پس اولین کاری که در روش‌شناسی علمی در ساینس که آقای دکارت رقم زد و به بعد رشد کرد، اول ترمینولوژی. این مفاهیم باید خوب شناخته بشه. اگه خود عرب ها میگن امم المتحده، یعنی امت‌های متحد، میشه سازمان چیزی که ما با غلط بهش میگیم سازمان ملل متحد. ببینید ملل عربیه، متحد هم عربیه. خود عرب ها میگن امم المتحده، ما از عرب ها اونبری افتادیم و اونا میگن امن القومی، ما میگیم امنیت ملی، دو تا کلمه عربی میگیم. اونا میگن استخبارات، ما میگیم وزارت اطلاعات. ما اصلا از باره بمفتد تو کلمه اطلاعات غلط. ما به جای دیتا میگیم اطلاعات، به جای اینفورمیشن میگیم اطلاعات، به جای اینوستیگیشن میگیم اطلاعات، به جای اینتلیجنس میگیم اطلاعات. روزنامه اطلاعات، وزارت اطلاعات، بیمارستان میرید آقا اطلاعات مراجعه کن. جاری شده تو زندگی ما. هر قدر این واژه ها غلط باشن، به همون نسبت تفکر کردن غلط میشه. یعنی چی؟ برمیگردیم به استدلال آقای دکارت. ما میاندیشیم که هستیم دیگه، ما با تفکرمون هستیم. حالا ما اصلا ما الان داریم تو فرهنگ برق حرف میزنیم. یعنی تفکر کردنمون با چی داریم فکر میکنیم؟ با واژه ها. چشمتون رو ببندید یه بار در خلوت خودتون، بدون اینکه واژه ها با ذهنتون برسن فکر کنید. اگر دیدید عملی بود، ما با واژه ها فکر میکنیم. من میگم عینک. عینک به عنوان یک کلمه برای من مفهومه، لذا من هزار که کلمه مثل عینک، مثل لیوان، مثل بشقاب، مثل شیشه، مثل میکروفون، مثل صندلی رو که شناختم، بعد وقتی که میخوام فکر کنم، این اسمهایی که بر این اشیاء نهاده شده به کنار هم میچینم، یه پروسه صورت میگیره، من تفکر میکنم. امتحان کنم دوستان، اگر تونستید بدون این واژه ها و مفاهیم شناخته شده فکر کنید. کجا فکر کردن انسان دچار اختلال میشه؟ جایی که یک واژه رو نمیدونه یا یک واژه رو مخدوش میدونه. فرض کنید من الان شروع کنم مثل واژه های نامعنیس پیچیده رو بگم که این واژه ها برای شما قابل دریافت و درک نباشه. شما اونجاها رو در واقع انگاری نواری که ضبط شده اونجاهاش ضبط نشده، شما اونجاها رو متوجه نمیشید. اصطلاحا میگیم سوء فهم، سوء تفاهم. مفهوم بودن مسئله برای شما دچار مشکل میشه، اختلاف صورت میگیره. یا اینکه اصلا ندونید یه واژه رو. یک بقال با 1500 تا واژه تو عمرش سر و کار داره. مثلا آمدن یک جزء 1500 تا. پول یک جزء 1500 تا. میخواد حساب کتاب کنه. بنگ ترازو یک جزء این واژه ها. بیشتر هم نیاز نداره. اما چت واژه های تخصصی هر علم به خصوص 3000 تا واژه هست. فرض کنید شما اگر مثلا فرض کنید برق شناسی میخونید، باید که بدانید پوزیتیویسم یعنی چی. این پوزیتیویسم رو باید خوب ترمینولوژی کنید، نه اینکه همینجوری عمومی بدونید. تازه این 3000 که بدونید مضاعف بر اون 1500 اولیه است که یه بقال تو زبان توی انگلیس داره با اونها زندگی میکنه، نیاز به کلمه پوزیتیویسم و امپریسیویسم هم نداره. تنایی و نظامی و جامی و حافظ و دیگران به کار بردن رو بدونه. جاج خواهی شما بریم از تمام کسبه و حتی خیلی از مهندسان با ثبات های اصطاق بود به پسید آقا جاج خواهی یعنی چی؟ چه میدونید این واژه باشه تخصصی در زبان فارسی؟ پس اولین کار مهم ترمینولوژیه. دومین کار مهمی که صورت میدن، حالا این مفاهیم رو وقتی شفاف کردن میبینید میان متدولوژی رو صورت میدن، یعنی روش شناسی. خیلی خوب این واژه ها رو ما تبیین کردیم، دقیق منظورمون هم گفتیم. گفتیم آقا ما میگیم قلم، منظور ما از قلم اتوده. اینجا کلاس نقاشیه، ما میخوایم اتود بزنیم. لزوما باید اتود مثلا 15 19 به اصطلاح بعد بالاتر رو داشته باشیم که بتونیم اینجا کار گرافیک کنیم، کار طراحی کنیم، در واقع اتود بزنیم، کار سایه روشن کنیم. لذا ما منظورمون رو رسوندیم. اون مفهومی که گفتیم، حالا روش های کار با اون و روش های اجرای اون و روش های تحقق اون رو هم باید تبدیل کنیم. این گام دوم میشه متدولوژی. و سومین گزاره ای که در این فرایند روشمندی صورت گرفت، حالا این مسئله تبدیل شد. ما یه مفهومی رو شفاف کردیم، گفتیم آتئوشتا یعنی زنی که پایین پاهاش ورم کرده، شد آتوسا، اصلاح شدیم واژه مستقیم. این رو به عنوان روش تعریف کردیم، از اون مفهوم خارج شد، شد روش. هر کس از این به بعد مصفاش ورم کرده بود بهش بگیم آفیسا، درست شد؟ این شد روش. در سومین گاه یعنی این رو سومین فرایند، یعنی این مفهوم رو که تبدیل شده به روش، حالا فراگیرش کنیم، به ثبت احوال دستور بدیم آقا تو لیست این 10,000 تا اسمی که داری یکی از اسمهایی که اگر کسی آمد انتخاب کرد شما بپذیرید که بعد دخترانتون بگذارن کلمه آفیسا، این میشه اپیدمیولوژی، فراگیر سازی شناسی. یعنی یک مفهوم دیگه تبدیل کردیم به روش، تبدیلش کنیم روش رو فراگیرش کنیم. حالا ویروس مثلا سرماخوردگی، حالا من آنفولانزا میگیرم، این ویروس برای من فهم شده، بعد یه روشی هم داره، روش انتقال، روش به اصطلاح بودنش در بدن من و آلوده کردن من و بعدش هم انتقالش، این که حالا به اون پروسه انتقال برسه شیوع پیدا کنه یعنی شایع بشه میگیم چی؟ میگیم اپیدمی. این جزء بیماری های اپیدمی که یعنی قابلیت که داره که به سرعت شایع بشه. در نتیجه از این لیوان وقتی من آب میخورم شما دیگه نباید بخورید چون ممکنه که آلوده بشید. فرایند، فرایند اپیدمی، اپیدمی بودن اون مسئله است. اپیدمیولوژی از این شایع شدن یک مرض. خب پس ما در بریس اول در ابزارها رسیونالی، پوزیتیویسم و آنتریسیزم رو داشتیم. در این لایه دوم به مفهوم ترمینولوژی، متدولوژی و اپیدمیولوژی رو داشتیم. یعنی در واقع از اینجا به بعد غرب شناسی وقتی ما داریم به غرب بحث میکنیم همه جا این کارها رو مدام دارن صورت میدن، پی رشد کردن ها بالغ بر 1000 تا ایدئولوژی دارن الان. یعنی برای هر عملی ایدئولوژی دارن و برای هر حوزه دانستن یک علم به خصوص. دو کلمه مشخص به شما خیلی میشنوید، یکی ایسم یکی لوژی. مثلا میگیم فرض کنید فارماکولوژی، داروشناسی، میگیم مثلا اومانی، انسان محوری. این ایسم ها حدود 1000 هم، مجموعه این لوژی ها هم حدود 1000 هم، چپشون البته بیش از 1000 هم. این حاصله چیه؟ حاصله اینه که اینها آمدن همه چیز رو بازتولید کردن. به این معنا نیست که زمان یونان که این گفته کاسموپولیتیسیزم، اینها بعدا اومدن گذشته خودشون، گذشته مثلا عصر زمان یونان رو تو عصر مثلا جهان وطنی اومدن تبدیلش کردن به یک علم، روشمندش کردن، اسم برش گذاشتن کاسموپولیتیسیزم. وقتی مثلا میگن اینها نگاه به ستاره ها میکردن، اختر فیزیک رو محقق میکردن، که اینها این اسم رو نمیگن، بهش میگن آسترونومی. آسترونومی رو تو این مقطع بر اون واژه اطلاق کرد، شاید ریشه خویشه واژه آسترو موقع زبان یونانی هم بوده. اما این لوژی ها و این ایسم ها حاصل این 350 سال گذشته است با تولید علمی گسترده که در واقع حوزه تمدن غرب بوده است. ترمینولوژی، متدولوژی، اپیدمیولوژی. اگر میخواد در علمی که میخوانید یعنی علوم غربی در دانشگاه ها موفق باشید، یک بعض مطلب رو یاد میگیرید، دقت کنید ببینید اینجا واژه‌ای هست که شما خوب نشناسید، یعنی ترمینولوژی رو در موردش نتونید صورت بدید. دوم روش شناسی اون یعنی متدولوژیش و سوم مکانیزم فراگیر سازی شناسیش. این که ما خیلی آدم داریم که مطلب میدونن ولی قادر نیستیم تو جامعه دیاری ساریش کنیم، حاصل اینه که ما مثلا گزاره روش شناسی رو بلد نیستیم در سیاست گزاری و تصمیم سازی و در مدیریت و در اجرا قدرت و قابلیت فراگیر سازی شناسی و اپیدمیولوژی رو نه. اما سه گزاره آخر، سه مؤلفه آخر چیزایی که ما از این به بعد خیلی باشیم سر کار داریم کلاس، این رو دوستان حتما این سه تقسیم بندی رو بدانن. یکی از دلایل شبهاتی که امروز در رابطه فرهنگ و سیاست و مسئله اعتقاد در جامعه ما خیلی زمینه داره با وارد شدن این واژه های وحلی، متاسفانه همین گزاره‌ای که الان بهش اشاره می‌کنم، عصر 350 سال گذشته به این سو دوران روشنگری صورت گرفته. فضای ذهن بشر غربی یه فرایند و پروسه‌ای که آنتلکتوالیته یا به اصطلاح عصر روشنفکری و عصر روشنگری نامیده شد، انلایتنمنت یعنی روشنفکری تحقق پیدا کرد. این روشنفکری چه چیزی بود؟ شناخت این بود که ما کاری به عالم ماورا نداریم، کاری به خرافه هم نداریم، ما خودمون میخوام تبیین کنیم فعل و انفعالات اجتماعی رو. در این پروسه تبیین سه گزاره باید صورت بگیره. من باید بیاندیشم چیز نوعی تولید کنم، چیز نوعی که تولید کردم گرایش باید به سمتش بره و بشه محور ارزیابی، باور بشه و وقتی باور شد جامعه مبتنی بر اون ساخته بشه. تمرین میکنیم؟ الان فرض کنید یه مشکل ترافیک داریم، خب یه مشکل دیگه، من یه اندیشه یه نوعی برای حل این تبدیل میکنم، این معنی نیست که اینو باید بذارم مثل قفسه کتاب کنه، بایگانیش که نباید کنم، این باید بیاد وسط، اینقدر روش بحث بشه به باور همه تبدیل بشه، بره توی مجلس بشه قانون، رسانه ها تبدیلش کنن، بشه دستور عمل تو دانشگاه های ترافیک و غیر اتزال تدریس بشه، توی شهرسازی تدریس بشه. بعد وقتی به این مرحله رسید، حالا همین آدم هایی که اینو آموزش دیدن و به باور رسیدن و قانون هم براش گذاشته شد بیان اجراش کنن. اجراش شد میشه چی؟ یعنی بسازن جامعه رو مبتنی بر اون اندیشه‌ای که از اول بشه. این پروسه چیه؟ پروسه سه تا کلید واژه داره. این سه تا کلید واژه رو بگذارید جلو اون مفاهیمی که از این به بعد ما میگیم. اول یه تر شما دوست در نظر بگیرم دوستان، این کلید واژه که میگم که ساده تر از این امکان نداره. اگر میگیم مدرن، بعد یه دونه یه که دهه آخرش میذاریم میگیم مدرنیته، یعنی نو اندیشی. مدرن یعنی نو، اندیشیش میشه یه که وهه. اگر میگیم سکولار، یه که وهه رو آخرش میذاریم میشه سکولاریته، یعنی اندیشه عرفی. اگر ما آمدیم گفتیم اومانیته یعنی چی؟ پروسه رو محقق کردیم و صورت دادیم که در این پروسه به واقع انسان اندیشی رو موضوعیت داریم. اگر گفتیم لیبرالیته یعنی اندیشه الهی رو من مد نظر داشتیم. اگر گفتیم راسیونالیته اندیشه تفکر، تفکر شمارشگر مد نظر مونه. پس هر واژه‌ای که از این به بعد ما تو تبیین اون ایدئولوژی ها باش در کار داریم، سه حرف یه که وحه آخرش اومد، مدرنیته، سکولاریته، لیبرالیته، کپیتالیته، ناسیونالیته، سوسیالیته، این جور مفاهیم اومد که این البته از مشتقات زبان فرانسه در این گزاری در میکنه. دوستان لطف کنن این رو اندیشه برش طلب، یعنی تو اون مرحله اوله فعلا یه آدم نشسته داره تو ذهنش اینها رو تبیین میکنه، داره اینها رو تبیین میکنه، تدقیق میکنه، روشمند میکنه، مطالعه میکنه، اصلا جاری نشده. مدرنیته که جاری نمیشه، سکولاریته که جاری نمیشه، اومانیته که جاری نمیشه، ناسیونالیته که جاری نمیشه، لیبرالیته که جاری نمیشه. اندیشه هیته اندیشه کردن اینه اینقدر اشتباه میکنن، مثلا کلمه این کلمات رو میان تو عرصه اجراش به عنوان مفاهیم اجرایی مطرح میکنن. اولین کاری که ساینتیسیزم در غرب انجام میده اینه که هیته اون اندیشه رو مرز میکشه دورش، میگه توی اون زمینه به خصوص، توی اون حوزه به خصوص داره اندیشه صورت میگیره. این رو ما نداریم، دیگران هم ندارن. یعنی چی؟ یعنی اونا وقتی میان وارد عرصه عبادیگری میشن، عبادی کلمه عربیه، گری فارسی گذاشتیم پشتش، اونا بهش میگن لیبرالیته. اول میان لیبرالیته رو خوب میاندیشن. ما در مورد عبادیگری و مسئله عبادیت و مباح بودن همه چیز حوزه اندیشه مستقل نداریم. اگه دوستی میدونه بیا به من چند تا کتاب زمینه عبادیگری معرفی کنه. یعنی اصلا یه آدمی کارش این بوده باشه که رو زمینه عبادیگری فقط فکر کنه، مکتب فکری برای اون ایجاد کنه در نفعش یا در تعریفش. نه، ما اگرم این زمینه کتاب داریم، از همین اولش رفتیم سراغ روش ها، از همین اولش رفتیم که چجوری باید جاری بشه یا از جلو جاری شدن باید جلو گیری بشه. اون ذاتیت این مسئله رو اینها میان جداگانه بررسی میکنن که دیگه اندیشه هست. گزاره دوم سه تا حرف یه، سین و میل رو در بر میگیره، یعنی میشه ایستین. پس اون مفاهیمی که تا حالا با زیاده میشناختیم، میگفتیم مدرنیته، تو گزاره دوم میشه مدرنی، اومانیته میشه اومانی، لیبرالیته میشه لیبرالی، سکولاریته میشه سکولاری. یعنی چی؟ تا دیروز ایتهی اندیشه بود، از امروز به بعد تبدیلش میکنیم به منور باورها، به منور گرایش ها، به در واقع میگیم انسان گرایی اومانی یا انسان محوری. اصل میشه این گزاره که ایسیم گرفت از این به بعد اصل میشود این. لذا یه موقع میگن اومانیسم یعنی انسان گرایی، یه بار میگن انسان محوری، یه بار میگن انسان مداری، یک بار هم میگن مکتب اصالت انسان یعنی انسان اصله. پس یه اندیشه ما تولید میکنیم میشه مدرنیته، نو اندیشی. بعد این مدرنیته میاد اصالت پیدا میکنه، اصل میشه در جامعه ما، میگیم مدرنیسم. به مدرنیسم رسیدیم. هر وقت این واژه‌ای که دوست داره رو به کار میبرید بدانید داره تو عرصه‌ای که اون دیگه اونجا اون مقدم معرفت پیدا کرده بود و اصل شده بود رو دارید مطالعه میکنید و بررسی میکنید. برای آینده ما وقتی به واژه سکولاریسم میرسیم، هومانیسم، به اصطلاح کلکتیویسم، ایندیویژوالیسم، هر کدوم از اینها بدانید اونجا یعنی ایندیویژوالیسم یعنی اصالت تفرد، سکولاریسم یعنی اصالت عرف، لیبرالیسم یعنی اصالت اباحه. حالا دیگه شده اصل، از اون مقطع خارج شد، از اون پروسه خارج شد، از پروسه اندیشه، حالا داره میاد به اصل، میشه اصل. همطوری که ما میگیم اصل توحید، اصل عدل، اصل نبوت، اصل امامت، اصل معاد، اصل برای ما حول این اصل ما رفتارمون رو تنظیم میکنیم. حالا اون اندیشه این نوعی که تولید شده بود میاد و به اصل تبدیل میشه. اون محوری که میگیم انسان محوری، خدا محوری، نمیدونم اباحه محوری، جامعه محوری، فرد محوری، سرمایه محوری، کپیتالیسم، تمام اینها و اما سومین گذاره این هست که مثلا مدرنیته اندیشه بود، مدرنیسم گرایش بود و سپس به ساخت میرسیم. حالا میخوام با این اصلی که داریم یعنی اصل به صدا نوگرایی یا اصالت پدیده های نو، حالا میخوام این رو بسازیم جامعه رو مبتنی بر این گرایش به تفکر نو. اینجا بهش میگیم مدرنیزاسیون. این لیبرالیزاسیونی که اینجا می‌ذاریم از این به بعد ته سکولاریزاسیون، لیبرالیزاسیون، کپیتالیزاسیون، سوسیالیزاسیون، خب گلوبالیزاسیون اینجا. این لفظ فرانسه که می‌گیم مثلا گلوبالیزاسیون، سوسیالیزاسیون، تلفظ انگلیسیش میشه گلوبالیزیشن، سوسیالیزیشن، لیبرالیزیشن، مدرنیزیشن، اندیویژوالیزیشن و کپیتالیزیشن. تک تک اینها خب الان وقتی میگن تو جامعه ما گلوبالیزیشن یعنی منظورشون ساخته دیگه از مرحله اندیشه و گرایش خارج شده. یعنی کسی نیمد بگه گلوبالیزه، کسی نیمد بگه گلوبالیزی، اومدن گفتن گلوبالیزیشن یعنی پریدن گام سوم. اینقدر خودشون جلو رفت و تلقی میکنن قربی ما در این پروسه. قبلا میگن گفتن آقا این لیبرالیته اندیشه عبادیگری بپذیرید، میخواید تجهیز میکردن، میشد ایدئولوژی، میشد لیبرالیزم، عبادیگری، اصالت عباده، اصل میشد عباده، اونجا اندیشه عباده بود، میگم شد اصل. بعدا اگه جامعه به سمت ساخت و سازش به سمت میرفت که به اون اصل نیل کنه میشد فرایند لیبرالیزاسیون. این لیبرالیزاسیون در فرانسه یا لیبرالیزیشن در انگلیسی به معنی اینه که جامعه داره آرام آرام عبادیگر میشه. اخیرا شما زیاد میشنوید که میگن ما تنها راه نجاتمون اینه که جامعهمون میل کنه به سکولاریزاسیون، اصلا تجوید کردن میشه. خب تشکیفش اگر این تقسیم بندی رو رعایت نکنید تشکیفش براتون سخته، ولی وقتی الان مطرح میشه در مجامع سیاسی و در مجامع جناحی که بایستی سکولاریزاسیون محقق بشه، یعنی یک اندیشه سکولاریته، اندیشه عرفی شدن در مقابل شرعی بودن وجود داره. این اندیشه اومده تو مرحله قبلی تو 6 سال گذشته شده اصل سکولاریزم، یعنی سکولاریته رو داشتن تبدیلش کردن به سکولاریزم، به یک ایدئولوژی و به عنوان یک اصل مد نظر داشتن. این اصل امروز دیگه تقریبا به باور نسبی تبدیل شده، قانون برش پیاده شده، تو جامعه روشمند شده، سیاست برش پیاده شده. حالا دیگه میگن مرحله ساخت شروع شده، یعنی سکولاریزاسیون. این جمله که تقریبا یکی دو ماه گذشته خیلی دیگه مطرح شده از طرف توسط بعضی از جناح‌ها، خیلی هم طبیعتا خب جنگ برانگیز بوده تو عرصه های محافل علمی و آکادمیک و سیاسی و اعتقادی. این هم این تقسیم بندی رو کسی ندانه نمیتونه فرد خوب بشناسه که فرد برای هر کدوم از این کارا توی یک روند اجتماعی چجوری عمل کرده. داخل جامعه هم خوابه، نمیفهمه چی داره، چه حرکتی رو صورت میده، چه جریانی رو وجود میاره، چه این بخواد، چه اگه بخواد ما بشناسیم این موقعی علاقمند میشیم به این جریان، میگیم خیلی خوبه، ما هم به سکولاری سنیم میشیم، به سکولاری اعتقاد داریم، باورش میکنیم، میشه برامون عرض و سکولاریزاسیون یا اینکه جامعه رو ساخت جامعه رو ارتی کنیم رو همراهی میکنیم درش. چه آدم بخواد شریک بشه، چه آدم بخواد به صلاح تحضیر کنه و فاصله بگیره، باید این پروسه رو بشنده. لذا ما نه تا مفهوم رو در سه لایه امروز برشمردیم در دل ساینس آقای دکارت. یک، رسیونالیسم، پوزیتیویسم و امپریسیویسم به عنوان سه گزاره روشمندی در نظام معرفتی و نظام اجتماعی تفکر انسانی که شک میکرد در همه چیز غیر از در شک خودش. دوم، ترمینولوژی، متدولوژی و اپیدمیولوژی در روش شناسی کار علمی. سوم، به اصطلاح اون سه گزاره مثلا مدرنیته، مدرنیسم و مدرنیزاسیون در حالا اون چه که تولید میشه تو جامعه چطوری جاری و ساریش کنیم در نهایی. این نوع مؤلفه رو دوستان اگر توجه جدی بهش داشته باشن، به خصوص ستای آخر رو، ما از این به بعد که هر جلسه رو اختصاص به یکی از این اسمها خواهیم داد، اون اسمی که میگیم حد وسط، یعنی وقتی ما مثلا جلسه آیندهشون باید بریم سراغ سکولاریسم، چون بالاخره میگیم با دکارت اومانیسم شروع شد، اومانیسم مدرن. انسان وقتی قرار شد خودش محور باشه و دیگه خدا محور نباشه، چه چیزی رو باید کنار بگذاره؟ دین رو باید کنار بگذاره، وحی رو باید کنار بگذاره. لذا اولین ایدئولوژی که باید در قلب شناسی جدید بهش اشاره کنیم ایدئولوژی سکولاریسم هست، که تیره چه پروسه ایدن اصلا سکولاریسم چیز چطوری باید دین رو باید کنار بذاریم، که حالا وقتی دین کنار رفت یعنی دین راه و مکانیزم ارتباط ما با خدا دیگه، ارتباط ما با عالم ماورا. وقتی اون رو کنار گذاشتیم خودمون هستیم و خودمون. حالا این خودمون، این اگوسنتریز، این اومانیز، این انسان مهوری حالا چطوری میخواد عمل کنه؟ ما باید از اینجا وارد بشیم، از سکولاری. خب چرا این ایست اهمیت داره؟ چون هر واژه ایست میگره به طور عام، نه به طور مطلق، به طور عام تبدیل میشه به ایدئولوژی. تکرار میکنم، هر واژه در تفکر جدید غرب ایست میگره این ایدئولوژی. ایدئولوژی تلقی های متفاوت میشه، ولی بدانید تقریبا اتفاق نظر وجود داره در این پروسه که مهندسی هم میشه وجود داره توی غرب. مثلا این سکولاریته و سکولاریزاسیون، حد وسط سکولاریزمه. آنچه که به مبنای عمل ما تبدیل میشه اون ایدئولوژی ما، اون چارچوبی که انتخاب میکنیم، اون راه و روشی که انتخاب میکنیم برای میل به هدفمون، اون ایدئولوژی ما. میگن طرف ایدئولوژیش لیبرالیسیه، لیبرالیسم ایدئولوژی اون فرده. یکی ایدئولوژیش اومانیسم، یکی ایدئولوژیش به اصطلاح تروئیسم. بعضی از اینا عامن، بعضی هاش خاصن. مثلا شما در لیبرالیسم ممکنه 20 تا 30 تا 40 تا ایدئولوژی ریز و درشت اقتصادی و فرهنگی ببینید. اون برمیگرده به سطوح که میگیم سطح استراتژیکی، سطح تاکتیکی، سطح پولیتیکی. این شما رو منحرف نکنه که اگر اینجوری پس یه نفر 5 تا ایدئولوژی داره، نه، این ایدئولوژی سطوح داره.
و
اون سال اولی که شما فرمودید، من اگه خاطرتون باشه جلسه اول اشاره کردم که ما شبخان قرب و قرب‌ستیز باشیم و قرب‌گوری، شبخان قرب‌زده باشیم و قرب‌ستا باشیم. یعنی که هم چیزی رو ستایش کنه نشنه باشه، چیزی رو ازش فرار کنه و نفلش کنه، سنگ جایش بزنه باز نشنه باشه. بذار شما بگید زنده با قرب، چون بگید مرد و قرب در مرد و قرب داشتن. پس اینکه حد وحدت و فلسفه ما از نگاه اونجوری میشه باشه. مورد بعدی هم بصیرت بخشیه. در واقع ما به جای همدیگه تصمیم نگیریم و به جای همدیگه عمل نکنیم. ما قدرت تشخیص همدیگه رو بالا ببریم. هر کس خودش میدونه. ممکنه یکی که این کلاس بخواد بیشتر قرب رو بشناسه، که بره از قرب استفاده کنه و قرب نزدیک بشه. ما قدرت تشخیص اینو باید بالا ببریم که خوب قرب رو بشناسه، حالا فرصه ما که تضاعت نداره در حد محدود. کسی هم میخواد واقعا قرب رو مثلا بشناسه، از دیگر ازش دور بشه. من نمیگم قرب محل غروب ساحت قدسی انسان، از این حرفا شعاری نمیزنم. نمیدونم که همه چیز انسان و بشر تو قربه، اما این رو میگم که اگر مهمترین سرمایه انسان ها عمرشون و سنشون هست، بهترین زمانش هم زمان جوانیه. اون که ما امروز داریم میخونیم، این که هیچ فرق داره نمیگه که بچه‌ها دارن مدرسه. کسی هم تردید نداره که افراد باید برن دانشگاه، درسته؟ تردید نداره. الان میگیم دانش آموز، دانشجو، معلم، استاد، اینا نمیدونم جامعه کلاسشون اینطوری، از این شعارا زیاد میگن که مردم و دولت باید کنن. اگر اینه و باور داریم این مسئله رو، آنچه که داریم میخونیم بعدی نگاه دوباره معارف اسلامی نمیدونم، یه بار قرآن، یه بار درسنامه مؤمن، نه همش از بود الازیاتش تا پزشکی که مهندسیش همش بردیه. دوم، من میگم با چنین وضعیتی آنچه را که ما بایستی بگیریم از غربی ها، نه فقط این چیچه مطالبه، بلکه اون روشمندی کارشون. روشمندی کارشون انصافا چند جاده اشکال داره و یکی از دلائلی که ما نمیدونم. ببینید من دیگه عرض میکنم، من 540 تا نظیر 540 تا دکترین رو از قرآن اثبات کردم. این در نوع خوده کار کم نظیر و بی نظیریه. نه از حیث این که ما انجام بدیم، از این حیث که حالا قرآن تفسیر کلامی و فلسفی میشه، ما کار نداشتیم. من میخوام چون دکترین بعدش استراتژی، اینها مؤلفه هایی هم برای اداره جامعه، کار نداشتیم. برای پیاده کردن قرآن در جامعه باید قرآن دکترین ها بشه. داره دکترین نگاه میکنیم این کنفر شده دکترین. حالا از دل دکترین ها استراتژی برمیاد، از دل استراتژی ها از دل طرح برنامه و برنامه ها رو میدید دست به موجه اجرا میکنم، درسته؟ من هی بیان بگم آقا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، معیار شایسته سالاری اینه که افرادی بر هم دیگه کرامت دارن و اکرمیت و اعظمیت و اشتریت و بزرگی و عظمت دارن، بالاترن، اشرفترن، که حواستون از بقیه بیشتر باشه، درست؟ اینو چجوری باید جامعه بیاره؟ یا این به چه شکل؟ اگه میخوام که من بلاب شناسی بگیم این الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم، ما میگیم قرآن واژه زیبا رو داره، این مفاهیم زیبا رو داره، این دکترین های زیبا رو داره، اما چرا پیاده نمیشه؟ چون اون مرحله اول، یعنی نوع اندیشی که بوده، اون اندیشه نوری که ما از اون قرآن به جا ما انجام داده، حالا اون اندیشه نو رو ما باید بریم اصل قرار بدیم، خب نیستیم برش اطلاق کنیم، هممون به این درمودش رو باور برسیم، نه اینکه ما که قرآن قبول داریم پس باور داریم سر ما رو، اصلا اینطوری نیست. ما این سوره که میخونیم توی نمازمون ببینید چقدر تعهد داریم میدیم، حالا من هم رو خودم دیدم بخش قابل توجه ما داریم شروع میگیم بیاد من عبود من فقط بندشم و یا کنستنگ فقط از تو استعانت میشم نمازم تمام شد یعنی جنگ آیش شیده زنهت رو شد سر جهت رو استفاده کنم جان شروع میگیم آقا بدونید این رو من به جنگ اینجوری بگم باید بیان جاریش کنم یعنی این تفکر نو باید یه سیت برش اطلاق بشه به این معنی که الان بگیم ما قرآن رو قبول کنیم قسم میخوریم و قرآن قسم هر دو تعهد میخوریم ببینید اینطوری نه باور کنیم که از کسی یعنی فقط خدا رو بپرستیم از کس بر خدا هم استعانت و کمک ندیم درست این به باور رسیدنش خیلی ساده کار بگیره چون بخشش که باید قانون بده تو مجلس چون بخشش که باید دستورالعمل و استراتژی و طرح و برنامه رو بده وزارت کنه و تو جامعه چون که همه آقای جامعه باید اصلا کنن نیاز داره درسته میگن آقا کمربندتون رو ببندید توی رانندگی تو اتوبان این میشه قانون اگر وارد باشه جریمه میکنن یه دوم دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها هم به این سمت میره نظام اجرایی سومی که مردم احساس میکنن به سود خودشونه ببینید این ایسمه این تو روشمندی تبدیل شده به این همه با هم باور کردن که این خوبه ولی من این که فقط بنده تو هستم و از تو تنها استعانت میجویم این رو من نه قانون شده نه وشور عمل شده نه طرح شده نه استراتژی شده نه برنامه شده نه همه باور بودید نه اساس میکنی نیاز بده حکم ما اینه که میگیم عمل جمع میکنیم این آدم های اونه که تو اتوبانه هر کجایی مامور باید داده برای اینکه جریمه نشن کمربند یه ذره برن اینجا اینجوری میگن من ذره بغلشون فرض ماموری رو بزنم برش میکنم تو من برای ماموری کمربند بسته باور نکرده ببینید من معتقدم که اگر فرض کنیم حالا ما بیایم این روش قرض شد ما به سادگی مثلا میکروفون قرضیه رو میگیریم اتومبیلش رو میگیریم این عینیه دیگه سودش برام میگیریم ما بیایم این سود نرم افزاری هم بگیریم این روششناسیشون رو بگیریم اون اثبات تاکید که شما اشاره کردید اون حد اعتدال درش ایجاد کنه ما بیان بگیم آقا جان اگر ما دکتر میپرورانیم حداقل ایدئولوژی دکتری ما نیستیم محقق شده باشه نه اینکه دکتر ما تز بره دکتریش رو بگیره نره میشه دکتره نمیدونی چرا دکتره آقا تو دکتر بگیره آقا شما راننده ای بله خورایندگی میکنم آقا شما اسمی که به شما اطلاق کردن گفتن شما تعلیم بله طبابت کنید من نمیدونم شرمندم شما دکتر ای بله چیز برای میگه دکتری نه دکتر تخصصی که بدید دکتر شما دکتر من دادن دندان پزشکی هستید دکتری این دندان رو به ما بدید یعنی در واقع دندان این فک و دندان در دهان انسان دکتری این بهداشت بهش دکتری این سلامت بهش دکتری این ترمیم شما رو بدید یه شلاف برای بدید برای مدت پنج سال که دکتر بدید دکتری چیه؟ امروزن ما با اولین دعایی که مواجه میشیم آقا دکتری این چیه؟ نه فقط به دانش به فقط این دوستان با بزبان پس آدمی هم که جامعه شناسی می کنه وقتی دیگه آقا دکتری من دکتر را جامعه شناسی هم دکترین های جامعه مثلا جامعه شناسی هم روستایی هم دکترین های جامعه شناسی روستایی رو دارد بشن دکتر در الهیات هم دکترین ادیان رو باید بدونم به صورت تصویر دکتر در فلسفه بعد دکترین فیلسوفا رو دکترین فلسفه های مختلف رو بدونم من عالم رو قرآنم دکترین های قرآن اگه به من میگن آقا شما دکتر در مدرن قرآن هست رشته در رشته در نیشتایی داره دیگه قرآن ببین این یعنی چی؟ یعنی چی ما دانشگاه رو گرفتیم اتاق و نیزو سندن سیدن و تابلو وایت بورد و از این حرفا رو گرفتیم واحد بندی و ترم بندی و مدرک دادن و یه چیزی رو نگرفتیم دکترین هایی نیستی به عنوان یک ایدئولوژی نیومده اینجا بنده بدانم از ارتداد و انتها رفتن میشن دکترینر فقط دکترینر این اون مشکل ما حالا اگر ما توانستیم این رو رفع کنیم تو قرض شناسی حتی اول سوری و اون داشته تمده میشه قدرت کار مادی محصول میشه این بخش های مثبتش رو گرفتیم از این طرف هم دونستیم میشه اشکاله داره اشکالش اینه که دایره رو محصول کرده دیگه به حس و هوا خب اگر ما آمدیم در مرحله حس و هوا پوزیتیویست خیلی خوبی دیگه دونه از داخت پوزیتیویست یعنی که ما بدانیم یه چیزی ثبت و از این به بعد باید شد مرحله افتالش رو بدونیم بعد شدید ما تو همه شما خود رفت کنیم بزر بگنید ولی حد این خوب و بد بودن افتراز پذیری در افتراز پذیری فرضیات نو که اومد شدی و بعد ساخت جامعه تبدیل شد این که این اکثر رو گرفتیم اکثر بعضی اینو کهنه می کنه در واقع این پروسه
باید یک سابقه رو داشته که جامعه ما باید استفاده کنیم این دایره هست، اما بگید این نقص باره یک دایره فراتر از هست هم وجود داره، ما اونم یه جلسه بینام. پس ما یک جاهایی میتونیم قدم میخوام بگیریم از اینجا حرکت به سمت آینده داشت روشیم به نتیجه مثبت بگیریم. متاسفانه این اشکال که با باری این عرض کنم وقتی استاد ما بین مدرنیته و مدرنیته میگه این فرانسه و انگلیسیه، نشون دهنده اینه که این بنده خدا تلفش وقتی رسیدی دکتری ندیم باید میخواد بگیم مثلا حتما دکتری ندیشه تلفات فراسته دکتری ندیم نمیدونی که من یک دکتر باید انیشه نو یعنی دکتری ندیشه رو ایجاد کنه تو رشته خود بعد برم تا به یک مرحله استشمالی برسم. خب چون که متعالی بودن از مد نظر ملا صدرا متعالی بودن از این هیچ که ما از علم حصولی برسیم به علم حضوری تعالی پیدا کنیم. حالا اگر من روش کردم رفتم رسیدم به اونجا، خب اون ممکنه تو 6 ماه محقق بشه، تو 6 سال محقق بشه، ولی بالاخره من حیات مادی دارم یا ندارم؟ من تو جامعه میخوام اداره کنم جامعه رو یا نه؟ میخوام رانندگی کنم یا نه؟ میخوام زندگی کنم یا نه؟ میخوام تو جامعه با دیگران مراوده داشته باشم؟ اون ابعادش یک ابزار و تکنیکی داره که این جمله مقام رهبری خیلی مهمه. ایشون در مواجهه با پیشرفت‌های غرب میگن اینها میراث بشریه نه مال غربی ها، لذا چون اون عرضه مثلا تلقی های پوزیتیویستی محسوب میشه، من تو حوزه معرفتی قبول دارم، من محکم نیستم با جلوی پوزیتیویستی میگم آقا این اشکالات وارده، اما این که تلقی پوزیتیویستی رو تو بخش زندگی مادی به کار بگیریم به عنوان ابزاری برای پیاده کردن منزلیات معنوی یقینمش مشکل ایجاد نمیکنه. بله شاید 20 سال لازم باشه من برم توی اون علم مثلا فیزیک بخونم، شاید فیزیکدان اتمی تا تازه بتونم یه بخشی از یک مثلا پروژه کوچک رو به نتیجه برسونم. زندگی مادی ما این پیچیدگی ها امروز بخشش رو برمیتابه. مگه ما میتونیم بگیم ما روایت این امکان، مگه ما میتونیم بگیم ما امکان داریم فضا تفریح که نمیخواد بریم کنیم اونجا؟ بالاخره بحث هواشناسی، بحث مثلا ارسال امواج ماهواره ای، بحث کنترل نمیدونم بلایا و حوادث مترتبه اون طرف علیه تعلیمی، هر مسئله ای که شما فکر کنید انتقال فرهنگ و قرآن منتقل کنید بعد بالاخره ماهواره داشته باشید تو آسمون دیگه. من اینقدر بعد 20 سال برم این علوم پوزیتیویستی مادی رو بخونم که بتوانم به اون سطح برسم که سفینه بفرستم فضا، اونو دارم. تعارضم با این نداره که من بیام این مسیر سیر و سلوک رو به اصطلاح اشتاق به درجه برسم که هر چی رو نگاه میکنم خدا ببینم، اصلا با هم تعارض نداره. اگر اینو نگاه کنیم به این معنی که همون جمله ترکیب که برده صورت دادن ما بفرستیم بگیم آقا این آدم باید به روحانیت بگذینه بره توی مثلا شهک قوم ملا صدرا بشینه همونجا، نمیخواد بعدم بیاد اسپا رو بنویسه، همونجا بشینه تا آخر عمرش با خدا سر و سلوک کنه، راز نیاز کنه. ما هم میریم مثلا توی ناسا سفینه فضایی میسازیم، از شیف کانادرال میسازیمش میره مثلا فضا، نمیدونم اروپایی از گلدن فرانسه میسازن زیر فضا. شما دین از ما هم دنیا هم ولی این قابل جمعه. اگه شما یک پدیده ای مثل شهید بابایی رو دارید که یک خلبان بسیار دستایی پیشرفته ترین جنگنده در عصر خودش این جنگنده 14 هست، میبینید این آدم بالاترین درجه عرفان رو هم داره، از زبان مدر درجه سرلشکری هم داره. این دانش مدرن دیگه، این لباسی و یونیفرم پوشیدن و درجه داشتن و هواپیما و ولی میبینید این آدم درجه اشرافش بالاست، سلوکش بالاست، انسان متعالی، زمنه قواعد مادی هم خوب میشناسه، روی هوا خوب لوف میزنه، میدونم پشتک میزنه، شیوه میزنه، چهار تا فونیکس هم شلیک میکنه، چهار تا عوامه دشمن هم میزنه. هیچ تعارض این ها اینجوری با هم ندارن. مهم اینه که ما اینقدر خودمون ارتقا بدیم از حیث معنوی که این ابعاد دانش و تکنیکای مادی رو بتونیم ذیل این بیاریم و حذف کنیم. بله به این معنی نیست که تو عرصه شغل و اشراف موجودی سندرم این کرد، اونجا شاید حتی بیشتر هم دور بشه. هنر در این که این دوتا رو با هم جلو ببریم، اون اشاره کلی که می کنم، اون چیزی که مد نظر شما هست در اون بحث جنبه های ماورایی مسئله، اون میشه اون یک معرفت و این 20 سال علمی که می کنیم میشه اون استرسهای دانش. این که ما داره میگیم آقا این چون که ایجاد شده در فرد در رایی که ایجاد شده معرفت که اومده از علم جدا کرده، من این دوتا شو یکی کنیم، یکی شو زیر از این یکی بگیم، یعنی این یک رو تحلیه کنیم در خودمون، اول ما تصدیه بشیم، تحلیه بشیم،
معرفت محقق شد آرام آرام. حالا این علم ها رو بیستاد که هیچی اطلب العلم من المهد الى اللحد، ما بیستاد که ما تا آخر عمر رو بعد علم رو یاد بگیریم، حالا هم کنیم از این رشته ها رو خب فرمان به تفکر بزنیم بعد بیاریم لیل اون پشت سر اون یک. حالا پنج تا ساعت میذاریم، شش تا میذاریم، چی گنه میگیم هفت تا بذاریم، همینجوری هی این ذریب تساعدی پیدا میکنه و در واقع میکنه معرفتی شما واضح‌تر میشه. بسنید این دو سار با هم آشتی بدید شکافی کنید ببین پروسه و زحمتی که دکار کشید و دیگران به برکش نمیدن که اومدن از خرافه و از وحی و از انتظاریت مسئله از عالم ماورایی رو جدا کردن، علمیش کردن، راه حل رشد عینی مادی رو نشون دادن. ارادی کنید این رو بگیریم. حالا دوباره ما برش کردیم مثل این که شرکی کنم اشاره کردن اصلا جعبتی رو هستم داره می فرمان که من مثلا اول شد کردن این هسته بعد دوباره از نوع ایمانم رو هستم. خب فرض کنید 350 سال بشر تاوان اینو داده که همه رو کنار بذاره یه روش جدید کنس کنه. حالا اون روش جدید رو میخواد یه دوباره با معرفت معنوسش کنید. چی باید این کار رو بکنید؟ غیر از ما که مدلی معرفتیم اونا که همین گیر کردن که اون مادیه. لذا این رو اگر با هم تنظیر کنید نتیجه نسبت داده میشه بعدا اون حوزه پیسی اون سمی داره معرفت اینا هم سمی سایز برن همچنان فاصله شون از هم روز بیشتر میشه. هیچ کدوم هم بدون استفاده از قوانین دیگری به درجه رستگاری نخواهد برسید. یعنی ما یه جامعه داشته باشیم که فقر و بلاکت و مصیبت، مطمئن باشید که این جامعه هیچ آدم معنایی و آدم معنوی بار نمیاره. امروز رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی واجب شرعی است، این حکم امام بوده. خب بنده یه واجب شرعی دارم، اینه که نماز جمعه بخونم به ذمه من، یعنی من اگر نخونم بعدا باید کفاره بدم، بعدا کلی من مشکلات درسته، اما من میتونم از اون خیابون ننم. ببین من که زندگی عادی جاری که از اون خیابون رد میشم وقتی شراب دارم دوبه میکنم با اون فتوای شارع چی شده؟ من یه عمل حرام انجام دادم نسبت به اون واجبی که مورد من اونجا چی برم نتیجه میشه که دنیای من چون خرابه این من خونسا میکنه دیگه. فمن یه عمل مثقال ذره خیر میاره بعد ادامه میده شر میاره، یعنی میشه که فرازی گذاشته. خب اون روز پنجشنبه یه چرا دارون باید بگیم اونه چی باید اتا باید میخونیم میدونی باید این دارون دیگه پیاده بگیم چرا برمان در باشیم دین رو رد شدیم مثلا ده درجه دین کار که انجام دادیم نقطه صفر دادیم این که اصلا باید انجام میدادیم این بیان چون که نماز رو میزد این خونزان کنم نه اینجا حق الله بوده نسبت به من داشتی حق بعدا میکردیم اینجا حق الله بوده چرا قرمزی که رد شدی حق شاید آدم میگرد زنی گذاشتیم نتیجه اینه که دوها میگرد من که خرابه بغوای منم ایران میکنه پس به این معنی و از این زاویه من کامی گرم که اگر ما محامسن تمزن و عمرو بگیم حتی با کلاسه های آنکریسیسی و خودشون نگاه دینی مون هم همین خواهد و اون حکمش که دستشویی ها رو به سمت قبله نسازن رو اشاره کرده. ببینید یه اندیشه نو که ذهن علامه هندی بوده که عالم محضر خداست، محضر خدا که نباید معصیت کرد. ما برای اینکه معصیت نکنیم یه جاهایی چون خدای همه جا داره ما میبینه یه جاهایی به خودمون توجه بدیم که اون جاهایی که ما منفی و بد می‌دانیم از اون جاها یادمون باشه که تو منظر خدا این به سمت جای بوده. لذا ایشون اون اندیشه نورو که داره تو حکم فقهیش میاد تبدیل میشه به یک اندیشه کار طرح اجرایی به اون طرح اجرایی که الان زنده دستشویه ایش کنم از ساختمان به سمت قبله نمید. خب یعنی چی صورت گرفته؟ اون نوع اندیشی و مدرنیته علامه هرمی به مدرنیسم رسید و امروز مرحله مدرنیزاسیون است که اون عرض است. هر کس میخواد دستشویی بسازه میخوام بگم که اون جمله که ایشون داد یه جمله الان جاری شده برای جاری کردن ایده های خوب اندیشه های خوب این روش بعضی ها مبدل درست نه من منظور از بحث فرنگی را دارد قرب و کاملا قلب و نفس و ترد و تشه ایجابی و ایجابی و تذیرستان رو حضرت میشونیم میخواد فقط قدرت تشخیص نمون بالا بریم یا بدانیم که این دو دارا چیز حالا این دوستی دیگه خب اینجاهاش باید فرد بوده محدود بوده کنار بذاریم اونجاهاش این روشش خوب بوده استفاده کنیم. در بارد دوم هم در واقع در علم و حکمای اسلامی مد نظر هست که شک معبر خوب هرچند ایستگاه بد. خب لذا ما باید بدانیم که شک کردن این معبر است، مثل یک جادی میکردش عبور میکنه. اگه توی راه رو بمونیم، راه رو محل سکونت نیستم که اونجا خوابیدم توی زندگی کردم که اونجا کار شد، محل عبور راه رو تو معبر، تو گذرگاه، تو راه رو، تو خونه، تو تنگه ما نباید بمانیم، باید عبور کنیم.
Tebyan.net، گنجینه صوتی.